الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسلام خدمت شما عزیزان و عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس مذهب امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، مایلم راجع به فقه و فقاهت بحث مختصری کنم، بعد پاسخ به سوالات راجع به این موضوع، چون که دیشب که این موضوع مطرح کردیم در جلسه مدرسه پریزاد خیلی از دوستان سوالاتی داشتن راجع به اجتهاد و مرجعیت و تعدد مرجعیت و اختلاف در فتوا، سوالات زیادی هست. من یک دورنمایی از مسئله فقه و فقاهت خدمت شما عزیزان توضیح میدم تا بعد وارد صحنه بشیم. فقه در لغت عرب به معنی فهمه، اما فهم دو جور داریم، یک فهم دقیق هست یک فهم غیر دقیق. فهم دقیق میگن فقه. فقیه به کسی گفته میشه که فهمش دقیق باشه، یعنی حساب شده باشه. پس بنابراین هر کس نمیشه فقیه باشه. فقیه اون کسی است که دقت کنه در امور مختلف، حالا از لغت حتی راجع به این آیه مبارکه که میفرماید وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. هر چیزی در کون، در روی زمین یا در قعر دریاها، همه چیز، همین موجودات تسبیح گوین، اما شما تفقه نمی کنید. تفقه یعنی چی؟ یعنی نمیتونید بفهمید اینها چجور دارن تسبیح میگن. شیوه تسبیح گفتن موجودات نمیتونید درک کنید. پس مسئله شنیدن نیست ها، که ما به دنبال صداشون بریم. بعضی فکر میکنن میشه صدای مثلا تسبیح سنگ رو به دست آورد، یه دستگاهی میخواد اختراع کنه که ببین چجوری تسبیح میگه. نه، قرآن نمیگه شما نمیشنوید، میگه نمیفهمید. ولکن لا تفقهون تسبیح هم. پس انسان فقیه اینجا منظور اون کسیست که وقتی که یک سنگ رو میبینه پی میبره که این سنگ چجوری داره تسبیح میگه، نه صداشو بشنوه. که بعضی میگه ما صدای سنگ و تسبیح سنگ رو شنیدیم. اونایی که در زمان پیغمبرم شنیدن، نه که صدا شنیده باشن ها، با اون جانشون درک کردن که این سنگ چی داره میگه. فقاهت، این سوال مهمی است که آیا فقاهت در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده یا نه، یعنی آیا ما در زمان پیغمبر فقها داشتیم یا نداشتیم. این سوال از اون جهت اهمیت داره که چون بعضی ها هی انتقاد میکنن، میگن این فقه و اجتهاد اینا چی هست، و من مایلم تو این جلسه که مربوط به امام صادق سلام الله علیه هست یک مقدار راجع به فقه و اجتهاد و مرجعیت و حجت الاسلام و ثقت الاسلام و این اصطلاحاتی که همه به گوشتون میخوره که متاسفانه خوب تبیینم نشده مختصر توضیح بدم، و بیشتر میخوام سوالات دیشب داریم و سوالات جدیدی که مطرح میشه. برگاه توضیح کردید سوالاتی که بلانس مطرح بشه جواب بدیم، و فکر میکنم سوالات زیاد در رابطه باشه. همچنین مایلم یک اشاره کنم به علومی که مربوط به امام صادق هست، خصوصا بعضی از من خواستم راجع به علم جفر توضیح بدم، چون یکی از علومی که امام صادق بیان کردن و الان در دسترس ما هست علم جفره. چی هست؟ اینم توضیح خواهیم داد. خب راجع به فقه، در زمان ائمه علیهم السلام فقه بوده، فقها بودن در زمان ائمه، فقها بودن، برای که فاصله میان امام و مردم خیلی زیاد بوده. امام در مدینه بوده، مردم در کوفه در بصره، ارتباط اصلا وجود نداشته، هیچ ارتباطی میان مردم و امام نبوده مگر ایام حج تو مکه فقط ها. ایام حج می اومدن، نه همه، یه عده‌ای می اومدن خدمت امام، 6-7 ماه طول میکشید تا برسونن خودشون مکه، می اومدن پیش امام. امام هم از همه استقبال نمی کرده، امام صادق و امام باقر فقط استقبال میکرد از یک عده‌ای که اینها جز فقها بودن. حالا امشب جایزه نیست، امشب چون مراسم عزاداری جایزه نیست، ولی من دوست دارم اینجا یه سوالی کنم، کی میتونه جواب بده؟ میخوام چند تا از شاگردان فقیه امام جعفر صادق سلام الله علیه، اگه کسی بتونه نام ببره از برجسته‌ترین شاگردهای امام صادق در فقه، کسی بتونه جواب بده؟ بله؟ میدیش کنه مشکل، جایزه هم میدیم. خب شاگردان امام صادق در فقه ها چند تا هستن که خیلی خیلی معروفن، اینها ملاقات خصوصی با حضرت داشتن. بله؟ 500 تا؟ خب اسمشونو بگو، یکی دو تا بگو اسمش. خب یکی از اونها من میگم زرارت ابن اعین. زرارت اسمش شنیدید؟ از بهترین شاگردان امام صادق هست، زرارت ابن اعین. دومیش محمد ابن مسلم، سومیش هشام ابن الحکم، چهارمیش مؤمن الطاق. حالا چهارتا ما میگیم، پس زراره، محمد ابن مسلم، هشام ابن الحکم، مؤمن الطاق، این چهارتا از شاگردان برجسته امام صادق که دوتای اول در فقه، هشام ابن الحکم در عقاید، مؤمن الطاق هم در مجادله و بحث خیلی ماهر بود. اینا ما در یه چیزی داریم، یک اصطلاح داریم به اسم اصحاب اجماع، اینا کسانی هستن که حرفاشون حساب شده است. حتما علم رجال رو شنیدید، در علم رجال وقتی زراره بیاد دیگه برو برگرد نداره ها، وقتی محمد ابن مسلم بیاد، مؤمن الطاق بیاد، اینا شخصیت های عجیبی هن. بعد ائمه علیهم السلام، خوب گوش کنید، بحث مهمیه. ائمه علیهم السلام پاسخ به اینها میدادن، اما پاسخ سوالات اینها فرق میکرد با دیگران، یعنی هر کسی یه سوالی میکنه یه جور جواب میده امام. جالبه، مثلا یکی میگه بهترین عمل چیه، میگه بهترین عمل بر والدینه، نسبت به پدر مادر خوبی کردن. یکی دیگه میاد بهترین عمل چیه، میگه نماز اول وقته، به اون یه چیزی جواب میده، به این یه چیز جواب میده. اینها که میان، این چند نفری که خدمت حضرت میومدن، مثل ابو بصیر یکیشونه، ابو بصیر، اینها شخصیت های هستن وقتی از امام یه سوالی میپرسیدن امام جواب میداد، اما شرح هم میداد، استدلال میآورد، بدون استدلال نبود. حالا من توضیح میدم خدمتتون یه مثالی، یه مثال خیلی ساده که علمای اعلام از این مثال ها استفاده کنند. ببین فرق بین ما و اهل سنت در اینجا واضح میشه که ما فقهمون از قواعد کلیست که از ائممون تبیین شده، یعنی ما از خودمون چیزی نداریم. چون بعضی میگن فلان مجتهد از خودش چطور فتوا داده، این کارش آسونتر از اونه، این فتواش بهتر از اینه، فکر میکنه همینجور میشین آقا مثلا یه فتوایی میده، درست شد؟ اینجور نیست، ما نوکر محضیم، نوکر محض ائمه علیهم السلام. حضرت امام در درسش همیشه میگفت ما نوکریم، نوکر که ائمه هر چی بگن تسلیم ماست. حالا من مثالهایی براتون ذکر میکنم ببینید چقدر دقیق هست. اولی مثال ذکر کنم خدمتتون، بهترین جای ملاقات یا منحصر به فردها ملاقات ائمه با اصحاب کجا بود؟ در صحرای عرفه فقط. چرا؟ چون همه احرام پوشیده بودن، امام شناخته نشده بود، یک کسی امام نمیشناخت. این مؤمن الطاق هشام بن الحکم زرارت بن عیان با لباس احرام میان خدمت امام صادق میشینن، هیچ که اینا را نمیشناسه. این چقدر فشار بود بر اهل بیت علیهم السلام. بعد سوال میکنن، سوالی که میکنن امام صادق سلام الله علیه جواب میده، اما استدلال هم ذکر میکنه، این مهمه، یعنی قاعده کلی ذکر میکنه که میگه علینا، این جمله معروفه، علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. ما کلیاتو میگیم شما تطبیق بدید. اینا میشن مجتهد. اینا میرفتن کوفه، بصره، هر کس سوال داشته از اینا میپرسیده. اینا خودشون اجتهاد میکردن، یعنی کلیاتو میگرفتن تطبیق میدادن. گویا اشتباه میکردن ها، اشتباه میکردن. حالا این اشتباه وقتی میاد پیش امام میگه یه چیزی میگه و چیز دیگه میگه، میگه مشکلی نیست، هم این درست میگه همون، چون چاره دیگه نبود. تنها حکومتی که 100% هیچ اشتباهی توش نیست حکومت امام زمان سلام الله علیه، که حاکمیت تکوینی داره، یعنی نظارت تکوینی، یعنی خودش یه جا هست اما نظارت کامل داره. چرا؟ چون مبسوط الیده. اما ائمه مبسوط الید نبودن، حکام جور بود. درست شد؟ خب حال دقت کنید، آقا اومده از امام میپرسه، میگه که وضو داشتم. من چند تا مثال زدم، البته این بحثا بحثایی است که در حوزه مطرح میشه، ولی من معتقدم این بحثای حوزوی هم باید کم و بیش مردم آشنایی داشته باشن. این کتاب آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری رو ببینید، بحثای حوزوی رو آورده تو صحنه که متاسفانه فرصت نشد اینا تصحیح کنه و پیاده کنه، این چکنویس پاکنویس نشد. میگن که میگه من وضو داشتم، اخفقتون، خوب گوش کنید، اخفقتون ام خفقتان. خفقه یعنی چی؟ کی میتونه بگه چیه خفقه؟ خیلی مطلب خیلی ساده از جوابش ها، خفقه یعنی چرت، یه چرت زدن یا دو بار چرت زدن وضوع من باطل میشه نمیشه، این باعث بطلان وضوع میشه یا نمیشه. این سوال میکنه، هنوز من جواب که ندادم، سوال میکنه. به این سادگی هم نیست میگه باطل میشه یا چی نمیشه. خب حالا جایزه به شما میدیم، بس به شرطی که جواب یه سوال بدی ها، چون ایشون سوال اولی که مطرح کردیم گفت ما امام صادق چند تا شاگرد داشته؟ 4000 شاگرد داشته. ایشون گفت 500 تا. خب خوبه 10000 تا اضافه کردن، 4000 شاگرد داشته که همه میگن قال صادق. جالبه. خب کسی همین که شرکت کنه در برنامه خیلی خوبه. حالا انشاءالله من از شما یه سوال بردم میکنم، سوال ساده ای، ما میخواییم بحث خودمونی باشه، نمیخواییم ما متکلم وحده باشیم. شما بعدم بیا بیشی اینجا سوال مطرح کن، جای بلنجاد میاد ها. خفقتون در زمین تأخیر از من نیست ها، ما توی بحرین یک ثانیه اگه تأخیر کنیم دیگه منبر رامو نمیدن، یه ثانیه ها، یه دقیق سر وقت باید رو منبر باشیم. اینجا متاسفانه یه سری برنامه ها پیش میاد، ما رو میبرن جای دیگه، این طرف و اون طرف، تأخیر میفته، گردن ما طلبه ها میفته. بله. چی؟ خب اخفقتون ام خفقتان؟ بله اینجا شما خفقه میدین چیه؟ خفقه، خفقه، خواب، خواب بوده طرف، خفقه،
خفقان دیگه است.
خفقان نیست، ایشون میگه خفقان. شما جواب بید خفقه چیه؟ جواب بید. خب نه جواب کسی، بله خفقه این چود. اخفقتون ام خفقتان آیا باعث بطلان وضو میشه نمیشه؟ امام میبینی چقدر قشنگ جواب میدن، ائمه ما چقدر حرفاشون نورانیه. جواب: تنام العين، چش میخوابه. ولا ينام القلب والاذن، گوش و قلب نمیخوابه. من تجربه کردم در سخنرانی ها، گاهی وقتا پیرمرده هستن خوابه ها، خوابه چشمش بسته خواب، بعد بهش میگم ها چی فهمیدی؟ گفت من همه حرفات فهمیدم. میگم بگو چی فهمیدی؟ قشنگ شرح میده، خوابه ولی میشنوه. رابطه قلب با گوش بیشتر از رابطه قلب با چشمه. چشم ضعیف رابطش. قوی ترین ارتباط حسی با قلب چیه؟ گوشه. قوی ترینش گوشه، بعد چشمه، بعد حاسه شامه هست، بعد ذائقه. و وقت گوش آخرین چیزی هم که از بین میره حس سمعه. یعنی آدم که میمیره چشمش میبنده اما میشنوه، چون رابطه هست. لذا قرآن چی میگه؟ ان السمع ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر. ببین اول چی میگه؟ سمع، جعلناه سمیعا بصیرا. امام صادق میفرماید تنام العین یعنی چشم میخوابه، ولا ينام القلب والاذن، گوش نمیخوابه، قلب نمیخوابه، با هم ارتباط دارن. فاذا نامت العین والقلب والاذن، اگر گوشت خوابید، قلبت هم خوابید، چشمت هم که خوابیده دیگه، بطل وضوء، وضوء باطله. لذا علما میگن کسی که خوابه اگر مثلا جلو پیشش مثلا یه چیز بزنی اینجوری میشنوه، بلند میشه نمیشه؟ اگر بلند میشه وضوش صحیحه، اگر بلند نمیشه وضوش یه باطله. خب این که آره مال وضو شد که امام صادق سلام الله علیه امامه شرح میده برای زلاره، زلاره سوال میکنه، میگه که صبر کن هنوز قاعده کلی بیان میکنه. که بعضی میگن ما از کجا این اجتهاد از کجا اومده؟ الان ببینم از کجا اومده. میگه که ببین یه قاعده بهت بگم، همه جا هر جا شک کردی، قبلا یقین داشتی، الان چی؟ شک کردی. لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض. قرآن میگه کلتی نقضت غزلها، غزل نشی التي نقضت چی؟ غزلها. غزل یعنی چیزی که خانما میبافن، این بافتنی رو اگر بخوای نقضش کنی، میخوای از بینش بری، چیکار میکنی؟ یکی از این نخاره چی؟ میکشی از بین میره. میگه لا تنقض یعنی از بین نبر، الیقین چیزی که یقین داشتی قبلا بهش، به شک، ولیکن قضه به یقین آخر. قاعده کلی هر چی یقین پیدا کردی، مثلا من یقین دارم این امام جماعت ما عادله، درست شد، میخوام پشت سرش نماز بخونم، میگن این آقا مثلا نعوذ بالله یه گناهی کرده، میگن گناه کرده، من شک میکنم که این از عدالت افتاد یا نه، باید بگم انشالله چیه؟ عادل هست. لباسم طاهره، رفتم بیرون خورده به آب، اصلا توی جاهایی که نجاست هم هست، نجاست عین نجاست نیست ها، خورده به آب، شک میکنم که این نجس شده یا نه، نمیدونم، یقین ندارم ها، احتمال 90% میدم که نجس شده، 90% فایده نداره، بس یقین 100% پیدا کنی که این چی؟ میگو طاهره، هیچ مشکل نیست، چقدر اسلام آسونه. الان ما از کجا این احکام یاد گرفتیم؟ از یه قاعده کلی که حضرت صادق سلام الله علیه بیان فرمودن. حالا یه چیزی جالبی خدمت رو بگم که بخواد بدونید که تو حوزه چی داره میشه، چی میگذره در حوزه، که متاسفانه شما از اهالی قم هم بپرسید، اونه که مجاور حرم هم، بگی طلاب چه کار میکنن، میگو چی میدونیم، میان تو حرم برمیگردن کجا چی درس میکنن، ما مدرسه ای نمیبینیم، تو حرم درس میکنن، گاهی وقتا مثلا تو حرمه، تو مسجده، تو ماشینه. گفتم من خودم بارها درسان تو ماشین خوندم، استاد میام، من استاد با هم تو ماشین میشستیم شرح میده بره، ما هوا سرد بود حوصله پایین، من هم تو ماشین. یا مثلا بعضی درس ها تو خونه طرفه، بعضی درس ها تو مسجده، بعضی اصلا. اما مهم اینه که چی میخونن و چطور تطبیق میدن و چقدر دقیقه. بنده خودم قبل از اینکه طلبه بشم سال 54 فوق دیپلم رشته الکترونیک هستم، یعنی اون زمان خب رشته الکترونیک سال 54 این گسترش نداشت. در این حال وقتی رفتیم طلبه شدیم از صفر، هیچی، جاهل جاهل، تا حالا ادعا نمی کنیم چیزی بلدیم. واقعا مشکله دروس حوزوی آسون نیست، سخته، چون پیچیده است، استدلالیه. یعنی یه حوزوی در حوزه درسایی که میخونه از هر درس دیگه مشکل تره، خصوصا فلسفه و منطقه حوزه نه دانشگاه، خصوصا فقه حوزه نه دانشگاه. حالا من نمونه خدمتون بگم، یه سوال که جوابش هم نمیخوام بدید شما، یه سوال: اگه کسی یه آب داشته باشه، آب، این مثال آب که ذکر میکنم چون معروفه ها، در همه جا تطبیقه، تطبیق میشه در جهاد، در امر نهی از منکر، در همه چیز، در مسائل جدید مستحدثه میگن، هر مسئله ای آبی هست، این آب نجس بوده، درست شد؟ نجس بوده. حالا شک میکنم، ببخشید، آب طاهر بوده، بعد شک میکنم این نجس شده یا نه، آب کر بوده، نمیدونم کم شده، اگه کم شده که نجس شده، درست شد؟ باید بگم انشاءالله چیه؟ طاهره، درست شد؟ انشاءالله طاهره. خب یه پیراهن من دارم، این پیراهنه نجس بوده، شستمش با این آب، با این آبی که گفتم انشاءالله طاهره ها، این پیراهن نمیدونم طاهر شده یا نه، باید بگم چیه؟ نجسه. آب انشاءالله طاهره، اما پیراهن انشاءالله چیه؟ نجسه. چطور میشه؟ این تناقض نیست؟ که اگه آب طاهره باید پیراهن چی باشه؟ از اون طرف پیراهن قبل چی بود؟ قبل نجس بود. الان نمیدونم این طاهر شده یا نه، چرا نمیدونم؟ چون نمیدونم این آب، شک دارم این بر طبق اون قاعده طاهرش کردم آبه، آیا این قاعده میتونه حاکم باشه بر اون دوم، اون مسئله دوم؟ بگیم انشاءالله پیراهنم چیه؟ طاهر هست. یه بحث پیچیده ایه. شو جواب بدید اینا؟ علما اینجا هر کدوم یه نظر داره. نه من نمیخوام جواب بدید، پیچیده است اصلا. میدونی چی میگه ایشون؟ ایشون میگه اگه کر باشه شک داریم که کر هست یا نیست، از بین رفته. یه چیزی هم نداریم مثلا اندازه بگیریم، نمیدونیم. اگر نجس باشه پیراهن چیکار کرده؟ هیچ طاهر نکرده. یا مثلا یکی از علما میومد یک شبهه مطرح میکرد. شبهات زیادی از علما مجتهدین بر طبق قاعده کلی میان چیکار میکنن؟ تطبیق میدن. پس اجتهاد ما چیه؟ تطبیقه. فقط قاعده میایم تطبیقش میدیم. یه روز یکی از اصحاب از امام میپرسه این پنیرهایی که در بازار میفروشن میشه بخوریم یا نه؟ پنیر. امام میفرماید چرا نخوری؟ میگه که چون بعضی از پنیرها از پنیر مایه های حیوان مرده استفاده میشه، درست شد؟ امام سلام الله علیه میفرماید بیت مقدر از این پنیرها بده ما بگیرید، پول میده، پنیر رو میارن، این معروفه قصه، پنیر میارن میخوره امام، بعد از که خورد باز اون آقا سوال میکنه این قصه پنیر چی شد؟ امام میفرماید نه من خوردم. میگه درسته ولی چی شد؟ اینجا امام قاعده بیان میکنن، کل شیء، این کل شیء چی؟ قاعده کلی، صحبت از پنیر نیست و همه چی، کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که حرام داشته باشه و حلال داشته باشه، فهو لک حلال، برای شما چیه؟ حلال، تا زمانی که بدونی حرام هست. ببین چطور شد. حالا بعضی سوال میکنن اگر گوشت از خارج از کشور اومد، البته نه جمهوری اسلامی، مثلا ما در کشورهای شیخ نشین مشکل داریم، یا مثلا الان توی جمهوری اسلامی الحمدلله چیزا نیست، حتی تون ماهی که از خارج میاد، از فلپین میاد، از کشورهای غیر اسلامی میاد، وقت چرم، چرم خارجی، چرا اینا نجسه؟ با اینکه ما یقین ما اینکه شک داریم، درسته؟ باید بگیم چیه؟ طاهره. گوشتی که از هند میاد مثلا، یک کشور مسلمون که نیست هند، اگر بیاد اینجا شک بکنی که ذبح شرعی شده یا نه، نمیشه بخوری، حرامه. حالا ما توی بحرین که هستیم اصلا هیچ غذاخوری غذا نمیخوریم، فقط یکی دوتا، هیچ اصلا دست نمیزنیم به اینا. مشکله زندگی، خیلی مشکل هست. میدونی خیلی جاها چون اصلا یقین نداره ما اینا طاهره، یعنی منظورم که ذبح اسلامی شده، اما در جمهوری اسلامی گوشتی وارد نمیشه مگر اینکه ذبح شرعی شده باشه، درسته؟ خب حالا سوالی که مطرح اینه، این گوسفندی که از خارج اومده تو شک داری که طاهر هست، منظورم که حلال هست یا نیست، باید بگیم بخور دیگه. ما میگیم نخور. میدون چرا؟ علتش چیه؟ علتش همون قضیه خفقه و خفقتانه ها، این همونه. سوال از شما میکنم، این گوسفند زمانی که زنده بود راه میرفت، میشد یک قسمتی از گوشتش بگیری بخوری؟ میشد؟ فرض یک کسی بیرحم باشه، چاقو بگیره یه مقدار از این دنبه مثلا از این پاهاشو بکنه بخوره، میشه نمیشه؟ البته نمیشه، حرامه، باید اول ذبح بشه، درست شد؟ پس گوسفنده قبل از این که ذبح بشه خوردنش چه بود؟ حلال یا حرام؟ حرام بود. حالا ذبح شد، نمیدونیم ذبح شرعی شد یا ذبح چی؟ غیر شرعی. الان میخوایم بخوریم، میگیم قبلا چه بود؟ حرام بود، الان هم چیه؟ حرامه. دقت کردی چی تو شد؟ این بهش میگن اصل، عدم تذکیه. ما 400 تا اصل داریم، 400 تا. به چقدر ما غنی هستیم؟ حالا بعضی از این اصول اینقدر زیبا هستن، من نمیخوام سر شما درد بیارم. امام صادق این اصول رو بیان میکرد، اینا تطبیق میدادن، جمع شد این اصول در 4 کتاب، کتب اربعه، اسماشو که همه میدونید دیگه، کافی، من لا یحضره الفقیه. من لا یحضره الفقیه معنیش چیه؟ کی میتونه بگه؟ خب جایزه بدیم. کس من لا یحضره الفقیه یعنی چی؟ من لا اسم کتاب ها، من لا یحضره الفقیه. بذار اونه جواب بدیم. فهمت؟ کسی که به فقیه ندارد، اسم کتابه ها. خب یه چیزی، یه سوالی از شما میکنم، جواب بدی یه جایزه بهت میدم. این من لا یحضر الفقیه مال کیه؟ احسن، صلواتی قد کنید بهش، بده جایزه. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. پس کافی شد و من لا یحضر الفقیه و استبصار دیگه چی؟ تهذیب. این 4 تا کتاب اصول کلی درش جمعه. ما اصولی هستیم نه اخباری، اصولی نه، این اصول رو تطبیق میدیم نتیجه میگیریم. حالا سوال اینه که مجتهدین چه کار میکنن؟ این بحث گسترده ایه. چرا اختلاف در فتوا هست؟ من میپردازم به سوال. سوال دیشب کجاست؟ سوال دیشب آه هستش اینجا. حالا انشالله سوالات رو ایشون مطرح میکنن، ما جواب میدیم دیگه، خیلی بحث رو پیچیده نمی کنیم. فکر کنم سوال ها بهتر باشه ما جواب بدیم.